أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه مرحوم محقق در متن شرایع در بحث خصائص النبی فقط خصائص فقهی اون حضرت را ذکر کردن، ولی مرحوم علامه در بعضی از کتابهاش مثل تحریر هم خصائص فقهی اون حضرت را ذکر کردن و هم خصائص کلامی او را که تا حدودی اشاره شد. خلاصه فرمایش مرحوم علامه در تحریر جلد سوم صفحه 417 این است که خصائص حضرت 4 قسمت است: بخشی مربوط به واجب، بخشی مربوط به حرام، بخشی مربوط به مباح، بخشی مربوط به کرامت. یعنی اون 3 قسم اول مال فقه است، این قسم 4 مال کلام است. در بحث های خصائص فقهی اینه که بعضی چیزا بر اون حضرت واجب است، بر امت واجب نیست. بعضی چیزا بر امت واجب است، بر اون حضرت واجب نیست. بعضی از امور بر اون حضرت حرام است، بر امت حرام نیست و بالعکس. بعضی از امور برای اون حضرت جایز است، برای امت جایز نیست و بالعکس. ممکن است به یکی از این صور در بیاد. در بحث کرامت فرمودن به این که کرامت نبی این است که بعث الالجمیع، یعنی همگانی و همیشگی، کلیت و دوام از مختصات حضرت است. انبیاء دیگر یا کلیت نداشتند، یا اگر کلیت بود دوام نداشتند، به نبوت نبی بعدی منتهی می شد. ولی کراماتو این است که بویز الالجمیع وقتس کل نبیین به بعثه الى قومن و ساو الانبیاء کلهم علیهم السلام کلهم فی معجزاتهم و خص بالقرآن. هر معجزه‌ای که پیامبران قبلی داشتن، وجود مبارک نبی اسلام صلی الله علیه و سلم داشت به اضافه و خص بالقرآن فبقائه الى البعث، این معجزه نظیر معجزات انبیا دیگر نیست. وجود مبارک موسی کریم معجزش مثلا این بود که عصا به صورت اژدها در میامد، خب ولی مقطعی بود، اینطور نبود که یه معجزه خالدهی باشد. یا جریان صالح سلام الله علیه که اون ناقه از دل کوه در آمد دیگه مقطعی بود، و همچنین معجزات انبیا دیگر. یه معجزه‌ای که حضرت داشته باشه و دیگران نداشته باشن، یک، اون معجزه هم الی قیام القیامه باقی باشه، دو، اون قرآن کریم است. نشنیدیم، یه قدر جلوتر بشینید. به اونها نبوتشون تا نبی بعدی بود، چون لکله البته در مقام ملکوت هونا ازشون حضرت استفاده میکردن، چون که در معراج همه به حضرت اقتدا کردن در نماز جماعت. اما لکلن جعل لامنکم شرعتن به منهاج دیگه. و نصر به روب که بحثش گذشت، و جعلت زوجاته امهات المؤمنین. این حکم فقهی رو مرحوم محقق در متن شرایع ذکر میکند، بعد ما هم برابر امت شرایع انشاءالله بحث میشه. این که جعلت زوجاته امهات المؤمنین، این که فرمود و ازواجه امهاتکم، این هم میتواند حکم فقهی داشته باشد، هم میتواند یک کرامتی هم باشد برای بعضی از اونها. گرچه به صراحت در قرآن فرمود شما حق ندارید با همسران اون حضرت بعد از ازدواج رحلت و از ازدواج کنید، ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده حق ندارید. اما این و ازواجه و امهات المؤمنین که فرمود و ازواجه و امهات کم، این میتواند نظیر اتباف و بالبیت سلاتون حاکم بر دلیل حرمت علیکم امهات کم بشود به توسعه موضوع. بعضی ها نقد کردند مرحوم علامه به دیگران که اگر چونچه ازواج اون حضرت امهات المؤمنین باشند، دختران اون حضرت یا مادران خود، دختران اون زنها، مادران اون زنها، اینها هم باید جده باشند به ازدواج با اونها حرام باشد، در حالی که نیست. خب مستحضرید که حکومت تابع مقدار تنزیل است. اگر گفته شد الطواف بالبیت صلاتون، معناش نیست که جمعی احکام صلات در طواف است. که خب لا صلات الا بالقبله، در طواف قبله شرط نیست. کسی که طواف میکند اصلا طرف چپش به طرف قبله است، روبروش که قبله نیست. پس ممکن است که تنزیل به توسعه موضوع مقطعی و موردی باشد. البته از آیه صریح دارد که ولادن تنکی و ازواج هم بعدی عبدادی، که اون خوب روشن دیگه. و حرم نعلا غیرهی من بعده و کان ینام و اینهو ولا ینام و قلبهو. این در شرایع هست، برابر شرایع بخواست خدا بحث می شود. و یرا من خلفهی کما یرا من قدامهی. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طوری بود که پشت سرش میدید همونطور که جلوش میدید. آیا این در همه حالات بود یا طبق نقل برخی از بزرگان در حال صلات بود؟ در حال صلات همی که حضرت میفرمود قد قامت الصلا، این وضع روشن بشه که تمام صفوف پشت سرش میدید. این اختصاصی به حالت صلات داشت یا نه به در غیر حال صلات هم حضرت پشت سر خودش میدید، چون که جلوش میدید؟ البته دیدن ظاهری، اما اون دیدن باطنی در جمیع احوال و اعمال هست. این دو تا آیه سوره مبارکه توبه که دارد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، این رؤیت خداست و رؤیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. یعنی هر کاری که میکنید اونا میبینن، با اینکه بعضی از کارها دیدنی نیست، نظیر نیت خوب یا نیت بد. اما رؤیت به معنای شهود الهی به برکت اون شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود. اون دیگه حرف دیگه است. اون دیگه یرا من خلفهی کما یرا من قدامهی اون نیست. اما این با همین چشم می بینه، یعنی ظاهرا می بینه. وگرنه اون معنا را که هر کاری که امت انجام میدهد برابر این دو تا آیه در سوره مبارکه توبه وجود مبارکه حضرت ببیند. البته اهل بیت هم همینطورن، برای اینکه والمؤمنون که در یکی از این دو قسمت هست برابر روایات به ائمه تصنیف شده دیگه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، که تطبیق شده به اهل بیت علیهم السلام دیگه. خب بله ممکن است، حالا انشاءالله، حالا ممکن است که تو این مسئله ینام و عینه بلا تو بحث ینام و عینه بلا الحمدلله بلا ینام و قلبه الحمدلله برمینم، در ذیل ینام و لا ینام و عینه بلا ینام و قلبه بحث بشه انشاءالله. چون روایت هم تنها گفتار بزرگان نیست، روایت هم هست که مؤمن هم این چنین است، مؤمن هم ینام و عینه ولا ینام و قلبه. منتها حالا دو جهت هست، یکی تفاوت بین این دو تا رؤیت هست، یکی اصالت و تبعیت هست. یعنی مؤمن در اثر پیروی اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم به برکت اون حضرت به اینجا میرسد، به این تو روایات ماست که مؤمن ینام عینه ولا ینام قلبه. این هم تبعیت را باید حفظ کرد، هم تفاوت درجه را. خب اینا خلاصه فرمایش مرحوم علامه بود در تحریر، در جلد سوم تحریر صفحه 416 تا 418 که برکات فراوانی داشت. بخشی از این خصائص را که مرحوم علامه در تحریر به عنوان متفرقات ذکر میکند که بخش به نکاح برمیگرده، بخشی هم به همین این تقسیم برمیگرده که آیا حضرت در نکاح موظف است بین زنها قسم را به قسمت را رعایت کند یا نه، که علامه در تحریر ذکر کرد، مرحوم محقق در شرایع تو بحث‌های بعدی ذکر میکند که انشاءالله برابر هم شرایع بخونیم. اما صوم وصال که فرمودند یکی از مختصات حضرت از حضرت میتواند صوم وصال داشته باشد، در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که تقریبا هفت قسم روزه است که حرامه دیگه، که صوم محظور و صوم حرام همین هفت قسم است. ایده این است ایام تشریق است، وفاء به نذر است، یعنی نذر نذر بکند که اگر فرو معصیت را کرده است روزه بگیرد، این تو حرام است. و صوم صمت هست، صوم وصال هست، صوم دهر هست و مانند آن. در صوم دهر این نکته را همه تذکر دادن که اگر کسی صوم دهر داشته باشد به استثنای عیدین یا ایام تشریق، این عیب ندارد، نیت بکند که تمام سال را روزه بگیرد، با ماشرم از آن که حسابش محفوظ است، تمام سال را به استثنای عیدین یا اگر در منا بود به استثناء ایام تشریق روزه بگیرد، نیت میکند و روزه میگیرد و میشه صوم دهر، این حرام نیست. ولی اگر قصد کند، نیت کند، اینو تو نیتش بگذارد که غیر از ماه رمضان تمام ایام سال را روزه بگیرد، حتی عید فطر و عید اضحی، و اگر در منا بود ایام تشریق، این صوم حرام است. خب این صوم حرام است یعنی چی؟ چرا این قسم هفتم شمردن در برابر حرمت صوم عیدین و ایام تشریق که صوم عیدین حرام است، صوم دهر هم گفتن حرام است. حرام یعنی حرام، یعنی اگر کسی تو نیتش این باشد که من کل سال را روزه بگیرم، کل سال دارد معصیت میکند، روزهای غیر عیدینش هم میشه حرام، چون داره تشریح میکند. لذا مسئله حرمت صوم یوم عیدین، حرمت ایام تشریق جداست، یک. دو، صوم و دهر جداست، سه. این رو هفتمین قرار دادن. صوم و دهر که حرام است، نه یعنی اون دو روزش حرامه. اگر کسی اون دو روز را در کنار اون 365 روز دیگه قرار بده، کل این 365 روز داره معصیت میکنه. لذا صوم الدهر به عنوان صوم محرم مستقلن و جدا ذکر شده است در برابر اون شش قسمی که حرام است، سفر روز مسافر و امثال ذلک. خب در جریان صوم وصال و در صوم سحر تو بحث دیروز ملاحظه فرمودی که سه تا فرع دیگه، یه وقت است کسی روزدار است و سکوت دارد، حرف نمیزند، فقط ذکر دارد و دعا دارد و قرآن دارد و مطالعه دارد، این جز بهترین عبادات دیگه، دیگه حرام نیست. یه وقت است که نیت روزه کرده مستقلن و جدا، بعد این را هم به عنوان یک امر دینی نیت میکند و قصد میکند که در فرمون بخش از روز یا کل اون روز صمت داشته باشد، سکوت داشته باشد، این را به حساب دین میاره. خب این تشریع است، محرم است، کاری به روزه ندارد، چون نهی به خارج از روز تعلق گرفته، دلیلی بر حرمت اون روزه نیست، چه رسته به بطلان روزه. فرع سوم آن است که این موقع سحر که پاشد میخواد نیت بکند، مسئله صمت را جزء مفترات روزه می شمارد، همونطوری که اکل شرب را جزء مفترات می شمارد. اینو تو متن نیت صوم قرار میداد، این تشریع است و محرم است و باطل. همین سه تا فرق تو مسئله صوم وصال هم هست. یه وقت است که روزه میگیرد تا موقع افطار، بعد اینکه افطار شد موقع نماز و واجب و مستحب و نافله و اینها رو میخونه، یکی دو ساعت هم از شب میگذره. خب این چه دلیلی بر حرمتی اوست اگر فضل نباشد؟ این وصل کرده بخشی از شب رو به روز، نه نیت جدا کرده نه در متن صوم این رو نیت قرار داده. فرع دوم آن است که نیت روزه مصطلح میکنه همونطوری دیگران روزه میگیرن. بعد از فراغ از نیت روزه جداگانه مسئله وصال را نیت میکند و این را به حساب شریعت میآورد و مانند آن. یه تشریع است و محرم، چون نهی به خارج عبادت تعلق گرفته دلیل بر حرمت این صوم نیست. فرع سوم است که سحر که پا شد میخواد نیت بکند، این صوم وصال را واجب میداند و فصل را حرام میداند، اونطوری که اکل شرب را پرروز میکند. یعنی مسئله وصل کردن روز به شب را یا وصل کردن دو تا روز با هم را جزء برنامه صوم میداند و دینی میداند. این میشه تشریع، این میشه محرم، چون نهی به خود این عبادت خورده، این میشه صوم حرام و باطل. حالا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که جزء مختصات اون حضرت است که صوم وصال جایز است، به معنای اول که نیست، چون اولی که فضیلت است. خب کسی روز سمعت مصیام الالیل، شب که شد به جایی که افطار بکند، چون اگه کسی مغربینش را در حال ترک افطار بکند ثوابش خیلی است. نه تنها ثواب نماز اول وقت را دارد، ثواب صلات صائم را دارد، بانکه صائم نیست. ثم اتم و صیام الالیل، همین که لیل شد دیگه روز تمامه. اما افطار نکرده نماز بخواند و نوافلش انجام بدهد، حالا روایت چون لازم فرمود فضایلش فراوانه، مگر کسی که نتونه تحمل بکنه. وصال به این معنا که از بحث خارجه. چرا دیگه؟ اتمو یعنی بعدن واجب نیست، بعدن حرامه. ثم اتم الصيام الى الليل، ای اتمو بیش از این پیام ندارد که بر شما روزه واجب است تا شب، یعنی از اون بعد واجب نیست، نه از اون بعد حرام است. این مو امثال کرده. و اگر چنون چه نیت نکند هیچ نیست، و اگرم نیت بکند جدای از حوزه صوم، یه تشریع است و محرم. بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که صوم وصال جایز است، کدوم وصاله؟ اونی که تو متن نیت بیاید، یعنی حضرت روزه دو روز را با یک نیت انجام بدهد وسیله و سرش چیزی میل نکند. اگر تو نیت نباشد، در حوزه قصد جدی نباشد، خب بر غیر پیغمبر حلال است، مزدور ندارد. که اینی که مرحوم شهید ثانی تو مسالک نگفته که اولیا و ابدال گاهی چند روز چیز نمیخورن روزهاشون وصل میکنن، همونه دیگه. این به شر نسبت نمیدهد، منتها میگوید به این که شکم خالی بهتر عبادت میکنند. همین. پس اونی که جز مختصات حضرت است، بر دیگران حرام است، بر حضرت حرام نیست، اینی که تو نیت قرار بدهد. الان ما باید دو چیز را از روایت استفاده کنیم، یکی حرمت صوم وصال برای امت، یکی حلیت صوم وصال برای وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله که به اجماع و امثال اجماع توسل میکنن، فرمایششون خوب است، اما روایات صحیح به معتبر در مسئله هست، نیاز غالبا این بزرگان برابری روایت فرمودند، دیگه اجماع تعبوی در کار نیست. فقط از ابن جنید این مسئله جواز وصال برای غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد. اگر این نقل درست باشد این محجوج است به روایات معتبر. حالا روایاتی که در باب هست، مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در جلد 10 وسائل صفحه 520 باب 4 از ابواب صوم محرم، ابواب صوم محرم و مکروه این روایت نقل میکند. باب 4 از ابواب صوم محرم و مکروه. روایات هم صحیح درش است هم مرسله اعلا. مستحضرید که مرسله ها دو قسم است. یه وقتی مرحوم صدوق فرماید که رویه، خب این یه مرسله است که با او باید احکام ارسال عمل کرد. یه وقتی مستقیما فرماید قال النبی صلی الله علیه و سلم، قال صادق علیه السلام، این مرسله با مرسله دیگه خیلی فرق میکند. در بین این روایات باب 4 بخش از روایات مرسله های مرحوم صدوق است از سنخ صریحا نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال صادق علیه السلام، این با رویه خیلی فرق میکند. اگر یه همچه روایتی مرحوم صدوق بفرماید نوعا علبا عمل بکنند. حالا اگر بفرماید رویه کذا، بله خب اون رویه حساب دیگری دارد. باب 4 اولین روایت را که مرحوم صدوق به اسنادش از زرار نقل کند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فی حدیث قال لا وصال فی صیام، این مشروع نیست. خب عبادت باید مشروع باشد، اگر مشروع نشد حرام دیگه، یعنی کسی پیش خودش باید این عبادت انجام بشه تشریع. یه وقت اسم میگن فرانکار واجب نیست، خب بله آدم میتونه انجام بده. یه وقتی میگن اصلا صوم وصال بردار نیست، خب اگه کسی صوم رو با وصال صوم وصالی انجام بده میشه تشریع دیگه. این روایت را که مرحوم صدوق با اسنادش از زرار رضوان الله نقل کرد، همین مضمون را از منصور ابن حازم از وجود مبارک امام صادق نقل کرد، یعنی هم از طریق زراره هم از طریق منصور ابن حازم نقل کرد که لا وصال فی صیام ولا سمت یومن الاللیل. این سمت یومن مربوط به صوم است، وگرنه خودم کمتر حرف بزنه بهتر. همین روایتی را که مرحوم صدوق نقل کرد مرحوم کلینی هم نقل کرد. مرحوم صدوق گذشته از اینکه در این کتاباش نقل کرده در اعمالی هم نقل کرد. روایت سوم این باب که مرحوم صدوق عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن صادق عن آباه علیهم السلام نقل کرد این است: فی وصیت النبی صلی الله علیه و سلم لعلی علیه السلام قال ولا وصال فی صیام الا ان قال و صوم الوصال حرام. این مبادا کسی خیال بکند که لا وصال فی صیام یعنی واجب نیست، نه این حرام است، تشجیع نشده، مشروع نیست. روایت چهارم این است: قال الصدوق و نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال فی الصیام. این جزء مرسلات معتبر مرحوم صدوق است. دیگه نفرمود نهی روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، صریحا میگه پیغمبر نهی کرد. خب وقتی شما برای شما ثابت نشد چجوری صریحا میگه پیغمبر نقل کرد نهی کرد؟ معلوم شد این از سنخ روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. فقول نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال فی الصیام و کان یواصل، و خود حضرت وصال در صیام داشت. فقیل له ذلک، به حضرت عرض شد که شما خیر این وصال صیام گاهی دو روز را با یک نیت یا بیشتر، معلوم نبود که چقدر حضرت متصلا روزه می گرفت. و کان یواصلو فقیل لهو فی ذلک، به حضرت عرض شد به این که شما چگونه بدون افطار چند روز روزه میگیرید یا دو روز روزه میگیرید؟ فقال، حضرت فرمود انی لستو که احدکم، من مثل شما نیستم. انی ازلو اند ربی فیوت امونی و یسقینی. زله یعنی روز کرد، باته یعنی شب کرد، بیتوته کرد. من روزها مهمان خدام، او تعام با که روزم، روزها مهمان خدام، تو همین روزهایی که روزم. ازلو اند ربی یوت امونی، این جمله فراوان تو کتاب های اهل معرفت هست. ازلو اند ربی فیوت امونی و یسقین. حالا اونی که ابراهیم سلام الله علیه فرمود این یوت امونی و یسقین، از این سنخ است یا از سنخهای دیگر؟ ظاهرا اون حضرت هم از همین سنخ اطعام و سقی داشت، نه روزی مصطلح عادی. انی ازلو اند ربی، من روزها مهمان خدای سبحانم. این که نفرمود ابیتو، گاه ابیتو هم هست، تو بیتوته هم تو فرمایشاتشون هست. این معلوم بشه به این که یه طعام و شرابی است که با روزه داشتن مخالفتی ندارد، خوردن نیست. انی ازلو اند ربی فیطعمونی و یسقین. کسانی هستن که این جمله را مثل لا تنقض الیقین چندین رساله روش نوشتن. این لا تنقض الیقین خیلی علمی نیست، میبینید طلبه ها بعد 7-8 سال بخوندن این رو خوب میفهمن، اما این ازلو اند ربی فیطعمونی این کار 18 سال درس خوندن نیست. خلاصه همون کاری که فقها ما و اصولیین ما بالا تنقض الیقین کردن، عرفای ما با این جمله میکنن. رساله های رو این هم این جمله نوشتن، انی ازلو اند ربی فیطعمونی و یسقین. او ساقی است، او مطعم است. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. مرحوم امیرالاسلام تو مجل بیان ذیل این و سقاهم ربهم شرابا طهورا بیانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که شرابا طهورا یطهرهم عن کل ما تدنس بغیر الله. این چه شرابی است؟ هر چه غیر خداست آلودگی است، و این شراب اونها را هر چه غیر خداست پاک میکند. خدا غریق رحمت کنه شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشی رو، میگفت ما و یاد حق از هر چه غیر یاد حق است توبه. این شراب انتهورا را که امین اسلام زیلش این نقل کرد، ملاحظه فرمایید، فرمود یطهرهم عن کل ما تدنس بغیر الله، از ملکوت و جبروت، از عرش و فرش اینا پاک میشن. یه همچه شرابیه. این رو با لطنغاز نمیشه قیاس کرد که. و هر تقدیر و قال بازم این از اون مرسلات است. و قال صادق علیه السلام الوصال الذی نهی عن هو ان یجعل الرجل اشاءه سهوره. تو متن نیت وقتی میخواد روزه بگیرد قصد بکند که من الان که فرمود کلو بشره و حتی یتبین لکم الخیط الابیض و من الخیط الاسود، این مضمون ثم اتم الصیام الی اللیل، این میگد الی السحر، که این تو مجموعه نیت اوست، اون اشاعش را تا سحر قرار میده. خب و به اسناده عن الزهری عن علی بن الحسین علیه السلام فی حدیث قال و صوم الوصال حرامون. دو چیز بنا بود از روایات باب چهار استفاده بشه، یکی حرمت صوم وصال برای امت، یکی حلیت صوم وصال برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در روایات چهار دارد تیفکان و یواصل، و حضرت اگر مسبوق نبود و ملحوق نبود به مسئله حرمت وصال، ما نمیفهمیدیم این کانوی واصل یعنی چی. اما وقتی قبلش و بعدش مسئله حرمت سوم وصال مطرح است، بعد بفرماد و کانوی واصل، اومد اون زیلم تعلیلش بارد که اینی ازل و اند ربی فیوت امونی بیسقین، معناش روشن میشود. در روایت شش دارد که صوم الوصال حرامون. این روایت را که مرحوم صدوق نقل کرد، هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی. روایت هفتم را که مرحوم کلینی نقل میکند، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام، این است: الوصال فی الصیام ان یجعل عشاءه سحوره. این بیان بعضی از مصادیق است، غیران به دلیل اینکه در روایات دیگر غیران بین الیومین را هم وصال قرار دادن که دو روز را متصل روزه میگیره، وسط چیزم نمیخوره، افتم هیچ مفطری رو انجام نمیده. همین روایتی که مرحوم کلینی که به عنوان روایت هفته است نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی صفار عن احمد بن محمد عن من رواه عن الحلبی نقل کرد. روایت هشتم که مرحوم کلینی نقل میکند، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن سیف ابن امیره، عن حسان ابن مختار قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: مل وصال فی سیام فی سیامن. این که میگن در سیام وصال نیست، این یعنی چه؟ چی منظور چیه؟ قال: فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: لا وصال فی سیام. گاهی برای اینکه دیگران جا حضور دارند، خود حضرت چیزی نفرماید، مطلب را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدن. اما خب اینقدر هست که کسی جرأت نمی کند به حضرت بگوید که شما که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبودید، از کجا نقل میکنید؟ کی به شما گفته؟ چون که در زمان امام باقر سلام الله علیه همینطور بود. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید که لا وصال فی الصیام ولا صمت یوما الی اللیل ولا عتق قبل ملکین. خب این سومی مربوط به وضع است، مربوط به حرمت تکلیفی نیست. لا عتق الا فی ملکین، این لا عتق الا فی ملکین ارشاد به نفی موضوع است، یعنی این کار نکنید که نمیشه. لا وقف الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک. حالا یا لا عتق الا فی ملکن یا لا عتق الا فی ملکن، آدم باید یا مالک باشه یا ملک باشه. اگر مال خودش بود میتونه وقف کنه، اگر مال خودش نبود، ولی بود، وکیل بود، وسیل بود، معذور بود، ملک دارد، یعنی سلطنت دارد، اذن دارد، صحیح است. این لا عتق الا فی ملکن جامع است، لازم نیست آدم مالک باشد، ملک هم که باشد کافی است، یعنی سلطان این کار باشد. حالا یا چون مالک است سلطان این کاره، یا چون ولی است و متولی است و حاکم شرع است و معزون است و وکیل است و نائب است و وصی است و اینها، به هر نحوه باید نفوذ داشته باشد. اگر نفوذ دارد بهش درسته، لا بیع الا فی ملکن همینطوره، لا عتق الا فی ملکن همینطوره. منتها این ارشاد به حکم وضعی است، کار به حرمت تکلیفی ندارد. حالا اگه کسی چیزی رو که مالک نیست گفت اعتق، تو یه حرف لغوی زده، اینطوری که معصیت کرده باشد. که این فرشی را که مالک نیست عقدش خونده، اینطوری که معصیت کرده باشد. که حالا میشه فضولی، اگر صاحبش اجازه داد درست است، وگرنه نه. اما برخلاف عقد در حال احرام که محرم، خود همین انکحت و گفتنش میشه محرم، یا در موارد دیگر که خود این لفظ مشکل داره، وگرنه اینها لغو است، حکم تکلیفی همراهش نیست. روایت نهم که اون را باز مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است از فضل ابن شازان، از ابن ابی عمر، از حفص بختری، از وجود مبارک صادق، این است که المواصل فی الصیام یصوم یوما و لیلتا و یفطر فی السحر. این وصال که حرام است، یعنی این که کسی در نیتش این چنین قصد بکند که از الان روزه میگرم تا سحر، که شب هم این مقداری که من چیزی نمیخورم شرعاً اینا جز مفترات باشن، خب بله این میشه بدعت. روایت ده این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که محمد ابن سلیمان عن ابیه از وجود مبارک حضرت سوال کرد که از صوم شعبان و رمضان لا یفصل بینهما، این متصل میکند صوم رمضان و شعبان را. قال اذا افطر من الليل فهو فصل، صوم شعبان مستحب است، صوم رمضان واجب است، نیت ها فرق میکند، ولی وقتی که اول ماه مارش رمضان شد، شب اول ماه مارش رمضان وقتی افطار کرد، یعنی صوم شعبان منقطع است دیگه وصال نیست که. اذا افطر من الليل فهو فصل. قال و انما، اگر شما شنیدید که فرمود لا وصال فی الصیام، معنیش اینه. قال و انما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وصال فی صیام، یعنی لا یصوم الرجل یومین متوالیین من غیر افطارن، این دو تا روز را با یه نیت روزه بگیرد. خب بله این میشه محرم. آخر شعبان را با اول ماه رمضان، این دو روز با یه نیت روزه بگیرد. اگر هر دو را به نیت شعبان بگیرد محرم، هر دو را به نیت ماه رمضان بگیرد محرم، هر دو را عبادت واحده بداند محرم. بله دیگه، اگر چرا دیگه، اینکه یجعله یجعله که قرار میدن، یعنی چجوری قرار میدن؟ یه وقت هست که آدم دیر افطار میکنه، خب بله دیر افطار میکنه، این یجعله نیست. اینکه گفته یجعله قرار بدهد، یعنی تو مقام نیت و قصد اینجوری قرار میدهد دیگر، اینجوری تشریح میکند دیگر. یعنی لا یصوم الرجل یومین متوالیین من غیر افطارن. البته یه وقت است آدم سحر نمیخوره، ولی اصلا سحری خوردن مستحب است. وقد یستحب للعبد ان لا یدع السحور، سحری رو فراموش نکنه. روایت 11 هم که حسن ابن محمد طوسی فی مجالسی عن ابیه مرحوم شیخ طوسی عن الحسین ابن عبید الله عن محمد ابن علی ابن الحسین عن محمد ابن الحسن عن الحسین ابن الحسن ابن عوان عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن حازم و علی ابن اسماعیل میسمی عن منصور ابن حازم رضوان الله علیهم اجمعین. خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی، این روایات بهار مجلسه مرحومی که تدریس میکردن اصرار داشتن که اسامی این راویان بزرگوار را حتما بخونن، حتی اون را باید مرسله باشد. میفرمود به وسیله این بزرگان اینا باید برسیده دیگه، اینا یه حقی هم دارن نسبت به ما نام اینها را میبریم طلای مغفرت بکنیم. اینا شاگردانی بودن که بالاخره به وسیله اینها به ما رسید دیگه، اینا معلمان ما هستن در حقیقت. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث ولا وصال فی صیامن ولا سمت یومن الی اللیل، هم سمت را روایات معنا کرده هم وصال روایت معنا کرده. این روایتی مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق هم رضوان الله علیه در امالی نقل کرده با یه تفاوتی، یعنی از نظر سند. روایت دوازدهم محمد ابن ادریس فی آخر سرائر، که این مستطرفات سرائر بسیار ظریف است، اگه معنوس باشید خیلی خوبه. من کتاب حریز از زراره ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ولا قران بین صومین، یعنی دو روز را، دو تا روزه را انسان بدون افطار یکی قرار بده، میشه قران بین صومین. تو صلات قران بین صورتین مطرح است، تو بحث فقه برام صاحب جواهر، تو بحث برام محقق تو شرایع اونجا دارد و ان یقرنه، یقرنه یعنی قران ایجاد کند، نه قرآن بخواند، قران ایجاد کند که دو سوره را در نماز پشت سر هم بخواند به عنوانی که جزء نماز است، این مشکل دارد. خب یه وقت است که یه سوره که خونده سوره دیگر را به عنوان قرائت قرآن دارد میخواند، نه به عنوانی که در قرآن دو تا سوره در نماز دو تا سوره باید باشد، اون عیب نداره، اون خب قرآن است. اما ان یغرن بین السورتین، یغرن فی الصلات یعنی قران ایجاد کند بین دو سوره در نماز به عنوان اینکه جزء نماز است. اینجا هم قران ایجاد کند بین دو روز به عنوان اینکه یک عبادت محسوب میشوند. روایت 13 هم رو مرحوم صاحب سؤال دارد که تقدم فی حدیث تقدیم الصلات علی الافطار قال لانه قد حضرک فرزان الافطار و الصلات فابدا بافضلهما و افضلهما الصلات. این معلوم میشه که به سال دیگه نیست، فرمود همین که از آن گفتن تموم شد دیگه، چیکار میخوای بکنی؟ یعنی شب رو میخوای متصل روز بکنی؟ این تموم شد، روزه تموم شد، حالا نمیخوای چیز بخوری نخور، ولی روزه تموم شد. همین که از آن گفتن تموم شد دیگه، ثم اتم الصیام الی اللیل، از این بعد دیگه روزه نیستی. شما میتونی دو تا کار بکنی، یا افطار یا نماز، ببین کدوم افضل است. از ما سوال بکنی ما میگیم افضل هم صلات، در همون حال نمازتون رو بخورید بعد افطار غذا بمل کنید، ولی روزه نیستید. فقط همین که از آن گفتن دیگه روزه نیستید، باید افطار بکنید، باید افطار بکنید، یعنی بر شما واجب است که بدونی روزه نیستی، نه که واجب است چیز بخوری، باید مطمئن باشی الان دیگه روزه نیستی، تموم شد. حالا یا چیز میل میکنید یا نماز، نماز افضل است. ولی فرمایید، فرمود وقتی افطار گفتن قد حضرک فرزان، دو چیز واجبه. خب خوردن که واجب نیست، فرزان چی واجب دادم؟ قد حضرک فرزان الافطار و صلات. افطار واجبه یعنی چی؟ یعنی باید بدونی تموم شده که دیگه از این بعد حق نداره بگی من روزم، بر تو واجب است که خود را مفطر بدونی، تموم شده رفت، روز صائم نیستی. چرا؟ برای اینکه همینجا فرمود به این که چون اتم الصیام الی اللیل دیگه، فهمون وقتی که نماز شد قد حضرک فرزان، همه اول اذان که گفتن دو تا واجب آمده، الافطار الصلات، فابدا بافضلهما و افضلهما الصلات. افطار واجبه یعنی چی؟ یعنی دیگه روزه نیستی دیگه، نه اینکه غذا خوردن واجبه. به همون دلیل که خب آدم اگر دیرتر بخواد غذا بخورد، غذا تهیه کرد تا بره منزل یه ساعت طول بکشه، این کار حرامی نیست که، ولی باید بداره تموم شد دیگه، الان صائم نیست. نه، منظور اینه که دو چیز فرض است، حالا قطع نداری اون، این که فهمو سمعت مسیام الی اللیل، الان دیگه افطار تموم شد، شما باید افطار کنی، یعنی حتما و حتما باید که بدونی روزه نیستی و نماز هم باید بخونی. حالا کدوم واجب افضل است؟ فرمود فبدا به افضل هما و افضل هما سرات، حتی نماز اشاره هم انسان با همین حالت بخونه و روی کمی بدون تعقیبات یا بدون اذکار زائد کسرت ذکر افضل است در حال همین حالت. رضی که الان باید بدون روزه نیست، همین اگر بدون روزه نیست راحت، اما خدا را کرده به این معنی صائمم، این مشکل داره دیگه، صاحبه سمعته مسیامه الالیل دیگه. مرحوم صاحب وسائل دارد که ما بخشی از اینها را تو رو تفسیر وصال را به تفسیرن که اینجا گفتیم، در روایات دیگه هم مشابه این آمده، یعنی در بعضی از بحث‌های صوم یا صلات این روایت وصال آمده. فتحصل که وصال ما هو یک، حل هو دو. وصال معنیش مشخص شد، بر امت حرام است، بر پیغمبر صلی الله علیه و آله حرام نیست. الحمدلله رب العالمین.